دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه های رادیو دری دعوت می کنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری به صورت زنده و مستقیم برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. امیدواریم که جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. شرایط شهرداری کابل برای دریافت مجوزهای ساخت و ساز منازل و گسترش مدارس دینی در افغانستان بعد از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان. در حالی که مقامات ایران تاکید دارند که باید هیئت فنی این کشور میزان آب رودخانه هلمند در سدهای افغانستان را ارزیابی کند، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که در معاهده 1351 در این باره چیزی گفته نشده و در گفتگو با بی بی سی پشتو گفته که با توجه به معاهده ممکن است که طالبان به هیئت ایرانی اجازه بازدید از سدهای آب افغانستان ندهند. مجاهد در پاسخ به این پرسش که ایران میگه آب کافی وجود داره و چگونه میزان آب هلمند مشخص شد و گفت که طالبان تیمهای فنی دارن و در برخی جاها آب هست و گفت در جاهایی که آب است ما آن را قبول داریم، مگر مسیر آب بسیار خشک باشه و آبی که به طرف ایران آزاد میشه به ایران نمیرسه جذب میشه. برخی رسانه‌های ایران تصاویر ماهواره‌ای از میزان آب در سدهای افغانستان را منتشر کرده و اعلام کردند که این تصاویر مقادیر قابل توجهی آب در سدهای کجکی و کمالخان را نشان می‌دهد و ادعای اخیر مقام طالبان را رد می‌کند. مقام‌های ایرانی تاکید دارند که ادعای طالبان درباره نبود آب توسط هیئت فنی مشترک راستی آزمایی شود. اخیراً مقامات ایران از طالبان به دلیل عدم رعایت حقابه ای کشور انتقاد کردند. در این راستا ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در سفر به چابهار پیرامون حقابه هیرمن گفت که اگر کارشناسان ما کمبود آب تایید کنند حرفی نداریم، وگرنه اجازه نخواهیم داد حق مردم ما تضییع شود و این مسئله چیزی نیست که مشمول مرور زمان شود. در همین حال معاون اول رئیس جمهور ایران تاکید کرد که مصمم هستیم موضوع حقابه ایران از هیرمن را حل کنیم. محمد مخبر در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت ایران افزود برای حل موضوع حقابه ایران از رود هیرمن تلاش میکنیم و در این زمینه برنامه‌های در حال اجراست. و در پاسخ به این سوال که آیا هیئتی برای مذاکره با حاکمان افغانستان اعزام شده تصریح کرد، تبادلات در این خصوص در حال انجام است. شهرداری کابل میگه که برای رشد معیاری و اقتصادی شهر کابل و ایجاد اشتغال در توزیع جواز ساختمانی سهولت‌های تازه‌ای فراهم کرده تا شهروندان ساختمان معیاری ساخته و زمینه سرمایه‌گذاری مسون ایجاد شود. مسئولان شهرداری کابل میگن که اخیراً برای شهروندانی که اقدام به اعمال ساختمان نمودن جواز ساختمانی توزیع شده و کار اونا قانونی بوده و تحت نظارت مسئولان شهرداری کابل قرار داره. اکنون سطح تخلفات ساختمانی در سطح شهر نسبت به هر زمان دیگری کاهش یافته. اخیراً مسئولان ریاست کنترل ساختمان‌های اساسی شهرداری کابل ده‌ها مورد تخلفات ساختمانی را جلوگیری کردند. نعمت الله بارکزی نماینده شهرداری کابل گفت که به تازگی هیئتی موظف شده تا بر ساخت و سازهای ساختمانی نظارت جدی داشته باشند و سهولت‌های هم برای شهروندان ایجاد کنند.
تا طور شما در جریان هستین، زمانی که هیئت موظف شد و موارد مشخصی رو بررسی کردن، این برآیند هم بررسی است و برای او سه نمونه راه حل سنجیده شد: کوتاه مدت، دراز مدت و میان مدت، که برای هر کدامش باز با کارهای مشخصی باید صورت بگیرد. موضوع کلی بیشتر روی دو بحث بود: بحث ساختمان سازی و بلند منزل ها و بحث پارکینگ های آشوبی. فلحاظ در بخش پارکینگ های آشوبی، به دلیلی که متاسفانه بسیار از بلند منزل ها امو ساحه کی تاکایی ما برش میگیم، مشخصا مربوط پارکینگ وسط چون میشه یا اون به یک حرفه دیگه به کرا داده یا از استفاده دیگه میکردن. از این بابت شورای کابل مکلف شد و مکلف هست تمام و ساختمان ها رو شناسایی بکنه که بعداً دوباره تصمیم گرفته شود. و همچنان در مسئله خود پارکینگ آشوبی تصمیم بری شد که در اون زمانی که فیصله اومد که پارکینگ بر فعلا لغو باشه و به خاطر تنظیم بهتر پارکینگ آشوبی در شهر کابل یک طرز عمل جدید سرش کار شد، عین سر هم کار میشه. خود پارکینگ آشوبی به چند منظور مشخص بود. مورد اولی که در شهر بود مسئله ایجاد نظم بود، بعد با موجودیت پارکینگ آشوبی نظم به وجود بیاد. مسئله دومی که وجود داشت مسئله اشتغال زایی بود که با موجودیت پارکینگ آشوبی زمانی که ما به قرارداد میدیم به افراد و شرکت های متفاوت، بعد دنج اشتغال زایی به وجود بیاد. و مسئله سوم مسئله جمعوری عواید بود که دمی سه نقطه و سه هدف مشخص که ما داشتیم با طرز عملی که سابق وجود داشت نمیتونستیم به اهداف رسیم. فلحاظ هدایت به شکلی آمد که در طرز عملش کار شود و در کنارش او بلند منزل هایی که از پارکینگ خود که متاکویشان میشه استفاده غیر از این مورد میکنه شناسایی شود و با اونها برخورد صورت بگیره. در قسمت ساختمان ها متاسفانه در شهر کابل اکثریت مطلق ساختمان ها بدون در نظر داشت مجوز شورای کابل ساخته شدن، یا مجوز قطعا نگرفتن، یا اگر مجوز گرفتن خلاف مجوز کار کردن. مجوز اجازه 5 منزل دادن 10 منزل دور کردن، مجوز اجازه 70% آبادی در داخل زمین کردن اینا 100% را ساخته و از این قبیل تخلف هایی که وجود داره. فلهازا یک موضوعی که در ذهن مردم زیاد میآیه که کار بند است، نه، در شهر کابل تمام ساختمان هایی که مطابق با قانون مجوز دارن و مطابق مجوز کار میکنن، چی در حکومت پیشتر مجوز گرفته باشه چی فعلا کار جریان داره، اما او ساختمان هایی که یا مجوز ندارن یا مجوز گرفتن و تخطی هایی که ما براتون یادآوری کردم در این مجوز وجود داره، کار اونا بند است. تا چه زمان؟ تا زمانی که مقرره تخلفات ساختمانی که در او اضافه منزل، اضافه حجمی و اضافه تصرف مطلق پیش بینی شده او نافذ شود، کار او تقریبا تمام است و روان شده به مشرتابه محترم که از او امضا شده بیای و نافذ شود که ادامه‌ش هم عدالت عدیر در جرده رسمی نشر میکنه و مطلقاً دیگه لازم الاجرا است. بعد از اجرا سلام ناصر، یعنی کلیات بحث دو مورد میگه پاوت.
یکی از چالش هایی که شهروندان کابل در گذشته و حال با او مواجه هستند، پروسه طولانی دریافت جواز ساختمانی است و همین طولانی شدن پروسه دریافت مجوز باعث شده که بسیاری بدون دریافت جواز ساختمانی دست به اعمار بزنند. اما حال مسئولان شهرداری کابل میگن که مطابق با جواز ساختمان، قوانین شهری و شرایط تعیین شده سهولت هایی فراهم شده و هیچ شخصی حکمی و حقیقی نمیتونه بدون مجوز به اعمار ساختمان دست بزنه، در صورت تخلف با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. نعمت الله بارکزی نماینده شهرداری کابل گفت که اگر کدام مشکل خاصی وجود نداشته باشد، تا یک هفته جواز ساخت منزل صادر خواهد شد.
بعد از تحول سیاسی که به میان آمد، عمو مواردی که وجود داشت مطلقاً کنترل شده. قبل از وجود یک جریان است که کل ما شما در جریان هستیم که یک ساختمان زمانی قرار مجوز بگیره بعد هفت خان رستم را عبور میکرد. قبل از بعد ازش تخطی وجود نداره و تمام اون کسایی که تخطی کردن و خلاف مجوز خود یا مجوز نگرفتن یا حتی مسئله تثبیت ملکیتشون زیر سوال است، تثبیت ملکیت که انجام دادن در بعض امکان داره ساحه قطعا ساحه دولتی باشه، کارشون بند است. و فعلا ما همیشه گفتیم، بازم تکرار میکنیم، هر کسی که زمین سفید داشته باشه و بخواد اونجا بلند منزل جور بکنه، ساختمان جور بکنه، خانه جور بکنه، مطابق به قوانین به شهرداری کابل مراجعه بکنه، در کمترین وقت ممکن مجوز خود را به دست میاره بعد از پروسه تثبیت ملکیت. زمینهایی که شهرداری کابل توزیع کرده باشه، یعنی ساحت فلانی که شهرداری کابل توزیع کرده، ما مشکل تثبیت ملکیت نداریم چون ما توزیع کردیم، قبلا ملکیتش مشخص است که چگونه است. اما خب بسیار از ساحات در شهر کابل هست که هنوز فلانی نیست و شهرداری کابل رو توزیع نکرده و افراد یا از کسی خریداری کردن یا از پدر و نیکه برشان مانده. باید این ساحات تثبیت ملکیت شود و وظیفه تثبیت ملکیت غیر از زمینهای پلانی که مربوط شهرداری کابل میشه، مستقیما وظیفه اداره محترم اراضی است. و بعد از تثبیت ملکیت ما همیشه گفتیم، بازم میگیم، ان شاء الله در جریان یک هفته برشان مجوز ساختمان صادر میشه. چیزی که در پیش شما هسته این برایند راه حل های یک بررسی توسط هیئت که بعد شهرداری کابل کار را انجام بده و اداره شهرداری کار و تمام اینا در حال انجام. مسئله دیتابیس و موجودیت دیتابیس به خاطر ملکیت های شهرداری کابل بحث عمده است. متاسفانه قبل از تحول سیاسی این موضوع نه تنها کار داو نمیشد، بلکه حتی در ایجاد امی هم موضوعاتی بود که هر کس به سلیقه خود میخواست پیش بره و توجه خاصی برای صورت نمیگیره. زمانی که اسناد ما دیجیتالی شوه و اونا ثبت شوه و محفوظ باشه، دیسکوری هم دو امکان پذیر نیست. از او بابت است که این کار متاسفانه نشده بود، اما فعلا اینکه ما شما صحبت میکنیم در بخش دیجیتال شدن در شهرولی کابل، نه تنها در بخش ملکیت ها بلکه در بخش های عوایدتی کارهای زیادی صورت گرفته. سیستم IFMS که یکی از مهمترین سیستم ها به خاطر جمع آوری شهرولی کابل هست، الحمدلله یک دو هفته قبل ما تونستیم سیستم TIN نمبر وزارت مالیه هم با او ثبت بکنیم. سابق گریز یا فرار مالیاتی بسیار زیاد بود. یک نفر اگر از شهرولی کابل یک جواز میگرفت و دو سال یک سال جواز باقی میشد باز فرار میکرد، باید به شکل فیزیکی دنبال آدم میگشتی. اما هر کسی که در شهر کابل جواز سمتی به خاطر مثلا فعالیت یک دکان میگیره، فعالیت یا هر موضوع دیگه میگیره، یک TIN نمبر داره یا یک کد مالی دهی داره که در وزارت مالیه ثبت است و اونا میتونن در یک جای دیگه شهر کابل یک جواز دیگه باز بگیرن، اما TIN نمبر ثابت بود. حالا ما با سیستم TIN نمبر وصل شدیم، هر کسی که در هر جای افغانستان یک جواز بگیره از هر شهرولی که قرضدار باشه، وقتی که وصل باشه با سیستم، هیچ گونه فرار مالیاتی کردن نمیتونه. این راستا کارا زیاد صورت گرفت، اما اینو بعد متوجه باش، اسنادی که دقیق سالها در شهرولی کابل بوده دیجیتال کردن تمام اینا زمان میبره، اما کاری است که جریان داره و ان شاءالله نتیجهش هم میبینیم.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
خب ساعت 7:02 است، ما در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. سفیر و نماینده ویژه ایران در امور افغانستان طی پیامی به همتای پاکستانی خود اظهار داشت امیدوارم همکاری مؤثر منطقه‌ای در حوزه افغانستان شکل بدهیم. حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه ایران در امور افغانستان در پیامی انتخاب آصف علی خان دورانی را به عنوان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان تبریک گفت و افزود امیدوارم با پاکستان همکاری مؤثر منطقه‌ای در حوزه افغانستان شکل بدهیم. کاظمی قمی ضمن اشاره به شایستگی ها و تجارب آصف علی خان دورانی گفت امیدوارم که با همکاری مؤثر شما و دیگر نمایندگان ویژه کشورهای منطقه بتونیم همکاری مؤثر منطقه‌ای را در حوزه افغانستان شکل بدیم. آصف علی خان دورانی پیش از این به عنوان معاون سفیر پاکستان در افغانستان، سفیر این کشور در امارات و ایران ایفای وظیفه کرده. دورانی از سال 1395 الی 1397 سفیر پاکستان در تهران بود و به عنوان معاون سفیر پاکستان در افغانستان هم کار کرده. همچنین پیش از این سفیر پاکستان در امارات هم بوده. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، ایجاد مدارس دینی یکی از اولویت‌های اصلی حکومت اونا شده. وزارت معارف حکومت طالبان چندی قبل اعلام کرد که در نظر دارد در هر ولایت یک مدرسه دینی بزرگ را که گنجایش 1000 طالب العلم را داشته باشه ایجاد بکنه. قرار هست که هزینه ساخت این مدارس از بودجه ملی افغانستان تأمین شود. گسترش مدارس دینی در ولایت‌های مختلف افغانستان و تشویق دانش آموزان برای ثبت نام در این مدارس در حال حاضر یکی از اولویت‌های حکومت طالبان در افغانستان هست. خب این گسترش مدارس دینی توسط طالبان در حالی صورت می‌گیرد که متأسفانه در دانشگاه‌ها بر روی زنان و دختران افغانستان مسدود شده و دختران بالاتر سنف ششم هم از حق تحصیل محروم هستند. ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان یکی از ولایت هایی است که ترویج و گسترش مدارس دینی در آن بیشتر از ولایت دیگر صورت میگیره. همکارم سمی خاوری از بدخشان در همین ارتباط گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
پس از تحولات سیاسی در افغانستان و حاکمیت مجدد طالبان، مدارس دینی در کشور شاهد تغییرات گسترده‌ای بوده که از افزایش مدارس دینی در تمام ولایات تا جذب دانش آموزان دختر و پسر، همه در بهبود وضعیت مدارس دینی نسبت به گذشته افزوده است. اکنون شماری از حافظان دختر و پسر پس از حفظ کامل قرآن کریم از مدرسه عثمانیه در بدخشان فراغت حاصل کرده اند. در محفلی که به همین مناسبت برگزار گردیده بود، اشتراک کنندگان علاوه بر اینکه روی ارزش علوم دینی صحبت نمودند، جوانان را به فراگیری آموزش در تمام بخش ها نیز فرا خواندند.
این آیاتی که از ما فوق آسمان ها می آید و بعد در بدن اهل کره زمین که خود جا به جا می کند و از همه مسلمان ها ایرو می خواهد که بیایید در کنار اما یک دیوار مستحکم درست شوید.
حمیدالله یک از عالمان دینی این ولایت گفت آنهایی که آراسته به علوم دینی می شوند نباید از گفتن حقیقت انکار کنند و باید در مقابل هر مشکل استادگی نمایند.
فارغان این مدرسه ها دعوتگران دینی هستند. یک دعوتگر همت و شبیه آسمان ها بلند باشد، تطمیع نشود، زیر فشار نیاید، در بیان حق قطعا عاجز نیاید، چنانچه که آسمان ها از ارتفاع بسیار بالایی برخوردار هستند.
دخترانی که در این دور چادر فضیلت به سر کردند میگویند درب مکاتب و دانشگاه ها باید برای دختران گشوده شود و زمینه آموزش برای همه به گونه یکسان فراهم گردد.
برای دختران میخوان هرچو برنامه هایی داشته باشند، مدارسی که به خاطر طبقه اوناس سینا را پیشرفت دادند. امیدوار هستیم ان شاء الله داینده های نزدیک مکاتب هم برای دختران باز شود تا اینکه ما بتونیم به کشورمان مصدر خدمت شویم.
مولوی مظهر الدین مظهری مسئول مدرسه عثمانیه ولسوالی بهارک میگوید از 16 سال بدین سو این مدرسه فعال است و جوانان از ولسوالی های مختلف برای آموزش به آنجا مراجعه می کنند.
تقریبا 16 سال می شود، تقریبا کم یا بیش که آغاز کردیم، از ابتدای شروع بوده که الحمدلله اللهم لك الحمد و لك الشکر به فضل و احسان و مرحمت و لطف و شفقت الله امروز ما توانستیم که مدرسه خوبی را ایجاد کنیم و از ولسوالی مختلف هم اینجا درس بخوانند.
مدرسه عثمانیه در سال 1386 در ولسوالی بهارک بدخشان به فعالیت آغاز نمود که اکنون بیش از 100 دختر و پسر در آن مصروف فراگیری علوم دینی می باشد. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
خب، گزارش سمی خاوری رو شنیدید از بدخشان در ارتباط با گسترش مدارس دینی در ولایت های افغانستان، به خصوص در ارتباط با ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان که گفته میشه ترویج و گسترش مدارس دینی در آن بیشتر از ولایت های دیگه صورت میگیره. همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و آغاز دهه کرامت، جشنواره رأفت کریمانه در منطقه مهاجرنشین گلشهر در مشهد افتتاح شد. این رویداد علاوه بر برگزاری جشن‌های شبانه کرامت و نورافشانی با اجرای برنامه‌های متنوع نمایشی، طنز، اجرای تئاتر، سرود و مسابقه‌های جذاب برگزار شد. در این جشنواره همچنین 17 غرفه ارائه خدمات فرهنگی، هنری و مذهبی، 24 غرفه بازی و فضاهایی برای ورزش‌های گروهی و روباز، 10 غرفه اجتماعی و 10 غرفه غذا هست. برپایی جشنواره غذاهای سنتی ایران و افغانستان از دیگر بخش‌های این رویداد هست که از 31 ماه ثور تا 9 جوزا از ساعت 18 الی 22 در محله گلشهر، انتهای خیابان شهید آبینی 57 جنب استخر گلشن برگزار میشه و بستان گلارا با مدت 10 شب پذیرای شهروندان مشهدی خواهد بود. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده ساعتی قبل گفتگویی داشت با سید داوود نبی‌زاده، معاونت فرهنگی منطقه 5 شهرداری مشهد، و نخست از وی خواست تا در مورد برگزاری این جشنواره بیشتر توضیح بده.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز. جشنواره رأفت کریمانه در محله آوینی گلشهر در حال برگزاری هستش که شامل 24 غرفه ورزشی، 10 غرفه فرهنگی و اجتماعی و 10 غرفه غذا هستش. غرفه های غذای ما شامل کشورهای مثل پاکستان، افغانستان و مهاجرین ساکن محله گلشهرمون هست که اقدام به فروش غذاهای محلی خودشون مثل قابلی و منتو و موارد دیگه دارن، و غرفه های ورزشیمون هم 21 قرفه بازی های سبکتر رو داریم و 3 بازی ویژه کارتینگ و تیراندازی با کمان و لیزر تگ رو داریم. قرفه های اجتماعی ما هم شامل ظرفیت های خود منطقه، فروش صنایع دستی که اونها هم شامل بعضی از کشورهای دیگه علل خصوص کشور افغانستان هست.
استقبال از نمایشگاه تا کنون چگونه بوده جناب آقای نویزاده؟
ما از ساعت 6 تا 9 اقدام به برگزاری جشنواره رو داریم و بازی ها رو بچه‌ای که مراجعه میکنن استفاده میکنن و از 9 تا 10 هم جنگ شادی رو داریم. طبق آماری که من دارم تقریبا روزانه 2000 نفر از فضای ما استفاده میکنن.
جناب آقای نویزاده، منطقه گلشهر خوب یک منطقه مهاجرنشین هست که اکثرا اتباع افغانستانی در این منطقه زندگی میکنن. میخواستم ببینم معاونت فرهنگی شهرداری مشهد در این زمینه چه فعالیت هایی داره تا بتونه به هر حال این ظرفیت های مهاجرین را نشان بده به جامعه میزبان، جامعه میزبان را بیشتر با این ظرفیت های مهاجرین آشنا کنه.
ما در شهرداری منطقه فرهنگ معاونت فرهنگی نه تنها نگاه تهدید محور به حضور مهاجرین نداریم، بلکه اتفاقا نگاه فرصت محور داریم و استفاده از ظرفیت مهاجرین رو در دستور کارمون داریم. برنامه‌های مشترک زیادی هم تا حالا با یکدیگر انجام دادیم، حتی برگزاری نمایشگاه عکس که اخیراً بوده، عکس ملل در بازار ملل بوده، قبل از اون برگزاری تئاتر بوده و بحث خطراتی که برای مهاجرین در بحث جنگ زدگی کشورشون داشتن و اگر هر برنامه دیگه که بتونیم در منطقه اجرا بکنیم قطعا از این موارد استفاده خواهیم کرد. برنامه‌های مشترکی داشتیم که از این برنامه‌ها پیشنهادش از طرف خود نخبگان مهاجرین ساکن در منطقه بوده. ما حتی برای مدافعان حرم که در همون محله آوینی در حال برگزاری هستش، برنامه‌هامون رو در اون منطقه برگزار می‌کنیم که هم به گرامی داشت و پاسداش این بزرگواران که واقعا به قول مقام معظم رحمتی نجات دهنده بشریت بودن، بتونیم حداقل دینمون رو ادا کنیم، هرچند که هر چقدر هم تلاش کنیم باز هم این میسر نخواهد شد. اما در هر صورت ما قدردان دوستان هستیم و هر پیشنهاد و خدمت شما شود که امکاناتی رو بخوان از طرف شهرداری تا حد توان کمکتون خواهیم کرد.
گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با سید داود نبی‌زاده، معاونت فرهنگی منطقه 5 شهرداری مشهد. وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرد که یک کمیته هماهنگی با منظور هماهنگی بیشتر میان ادارات این گروه و نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد ایجاد میشه. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان با نشر توییتی گفته که نشست هماهنگی بین نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان و نهادهای مرتبط به این گروه روز چهارشنبه 3 جوزا در مقر این وزارت برگزار شد. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در این نشست گفته که افغانستان از 4 دهه جنگ متاثر شده و مدتی است که به کمک‌های بین‌المللی نیاز داره. با باور او به برکت این کمک‌ها افغانستان میتونه روی پای خودش بایسته و به جای کشور دریافت کننده به یک کشور کمک کننده تبدیل شود. در همین حال رامز الاکبروف معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما هم گفته که ما و شما همه یک هدف داریم و او هم ایست که افغانستان را آباد و خودکفا کنیم و تصریح کرده که توزیع کمک ها را به صورتی سازماندهی بکنند تا برای مردم فرصت های شغلی ایجاد شود و اقتصاد راه اندازی شود. نمایشگاه تولیدات شهرک صنعتی هرات و ساخته‌های دستی زنان در شهر هرات برگزار شده. این تولیدات در 180 غرفه برای 3 روز به هدف بازاریابی و معرفی تولیدات داخلی به دید عموم گذاشته شده. از سوی هم مقامات محلی هرات میگن که حکومت سرپرست از تولیدات داخلی پشتیبانی میکنه. به گفته نور احمد اسلامجار والی هرات، برای رشد تولیدات داخلی حکومت و صنعتکاران سهولت‌های بیشتری فراهم میکنه. به گفته صنعتکاران در این اواخر یک بار دیگر چرخه صنعت در هرات به گردش در آمده. خب عزیزان شنونده، ما آرام آرام داریم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. انشالله بعد از اذان ما باز هم در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود. ادامه برنامه تحلیلی انعکاسات تقدیمتان خواهیم کرد. از همه شما التماس دعا داریم.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
آرزوی خبری طاعت و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. والی حکومت طالبان در ننگرهار از انتقال شهرک مرزی تورخم از موقعیت اصلیش با محل دیگر با گسترش تأسیسات این گمرک مرزی خبر داد. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما محمد آصف شینواری. میخواییم که جزئیات بیشتر از زبانهای شینواری بشنویم. آقای شینواری درود بر شما و وقت شما بخیر، ما در خدمت شما هستیم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. مسئولان در ولایت ننګرهار در شرق افغانستان از انتقال شهرک مرزی تورخم به محل دیگری و گسترش تاسیسات گمرک مرزی تورخم خبر داد. در خبرنامه ای که از دفتر سخنگوی والی ننګرهار به رسانه ها فرستاده شده آمده است که مولا محمد نعیم اخون والی ننګرهار در راس یک هیئت اداره ولایتی ننګرهار به شهرک مرزی تورخم سفر نمود و از تطبیق احکام مقامات ضلع در خصوص انتقال 540 جریب زمین شهرک تورخم به گمرک مرزی تورخم به مسئولین هدایت لازم صادر نمود. خبرنامه آمده است که بر اساس فیصله حکومت مرکزی افغانستان 540 جریب زمینی که در حال حاضر شهرک تورخم در آن و آباد شده و مورد استفاده مردم و ارگانهای محلی قرار دارد به گمرک مرزی تورخم تسلیم داده شود.
بله.
تا تاسیسات گمرک مرزی تورخم در آن گسترش پیدا بکند و همچنان شهرک کنونی تورخم به محل دیگری در نزدیکی این شهرک در منطقه گلوکو مربوط ولسوالی مهماندره ولایت ننګرهار انتقال داده شود.
بله.
در خبرنامه دفتر سخنگوی والی ننګرهار همچنان آمده است که والی ننګرهار گفت که هدف از انتقال شهرک مرزی تورخم به محل دیگری گسترش تاسیسات تورخم و همچنان رونق بخشیدن به سرمایه گذاری و مراودات تجاری با کشور همسایه پاکستان از طریق گذرگاه تورخم می باشد. ولی ننګرهار همچنان به مسئولان دستور داد تا یک پایه ماشین اسکنری که در گمرک مرزی تورخم قبلا فعال بود و در هنگام تلاشی وسایط باربری از آن استفاده به عمل می آمد و اکنون از استفاده بازمانده است، دوباره فعال و مورد استفاده قرار بدهد. در این نشست که دو مسئولان محلی تورخم و همچنان نمایندگان شهرک تورخم برگزار شده بود، توافق بین شد که هر چیز زودتر محلی که برای شهرک تورخم انتخاب شده کارهای اساسی آن آغاز شود و خدمات اجتماعی مانند آب و سرک و دیگر نیازمندی هایی که برای یک شهرک در نظر گرفته می شود رفع شود تا کار عملی شهرک سازی در آن آغاز شود.
مده.
و بعد از آن که شهرک تورخم به محل جدیدش انتقال داده شد کار گسترش تاسیسات گمرک مرزی تورخم آغاز خواهد شد و به زودی تکمیل و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مده.
در حال حاضر گمرک مرزی تورخم تنها مسئولیت محصول اموالی که در حدود کمتر از کاروانهای حامل وسایط بربری توسط تجاران کوچک وارد کشور می شود محصول می شود و به عنوان یک گمرک مرزی تنها صلاحیت همچو موارد را دارد.
بله.
مسئولان می گوید در صورتی که تاسیسات گمرک مرزی تورخم گسترش یابد همچنان صلاحیت های وظیفوی بیشتری به این گمرک تفویض خواهد شد و با آغاز کار همچو صلاحیت ها گمرک مرزی تورخم یکی از منابع مهم عایداتی در عواید داخلی کشور شمرده خواهد شد.
بله. بسیار تشکر میکنم آقای شینواری از شما و شما خداحافظی میکنیم.
خداوند یار شما.
خدا نگهدار. خب این هم گفتگوی بود با محمد آصف شینواری در ارتباط با بحث گمرک مرزی تورخم و ای که شنیدید که گفته شد که بناس از موقعیت اصلیش به محل دیگری انتقال پیدا بکنه و تأسیسات این گمرک مرزی گسترش پیدا بکنه. با این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید.
یک وقتایی
ما آدم ها با یک سختی های روبرو میشیم. وقتی که یک اتفاق مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست میترسیم و تلاش میکنیم که با او اتفاق روبرو نشیم. فکر میکنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمیکنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بجای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم. و حتی اگه شکست هم خوردیم، باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم. من خو البته یه چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین خو بهتر از من میفهمین.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. ساعت 7:30 دقیقه با وقت افغانستان است. دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را من محمد باقر حسینی تقدیم شما میکنم. ما را همراهی بفرمایید. سخنگوی حکومت طالبان در اظهاراتی میگوید که با توجه به معاهده حقابه هیرمند ممکن است طالبان به هیئت ایرانی اجازه بازدید از بندهای آب افغانستان را ندهند، در حالی که مقامات ایران تاکید دارند که باید هیئت فنی این کشور میزان آب رودخانه هلمند در بندهای افغانستان را ارزیابی کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اظهاراتی افزود که در معاهده 1972 در این باره چیزی گفتن نشده است. ذبیح الله مجاهد در پاسخ به این پرسش که ایران میگوید آب کافی وجود دارد و چگونه میزان آب هیرمند مشخص شود افزود که طالبان تیم‌های فنی دارد و در برخی جاها آب هست. این مقام حکومت طالبان گفت در جاهایی که آب هست ما آن را قبول داریم، مگر مسیر آب بسیار خشک باشد و آبی که به طرف ایران آزاد می شود به ایران نمی رسد جذب می شود. در این زمینه رسانه های ایران تصاویر ماهواره‌ای از میزان آب در سدهای افغانستان را منتشر کرده و اعلام کردند که این تصاویر مقادیر قابل توجه آب در بندهای کجکی و کمالخان را نشان می دهد و ادعای اخیر مقامات طالبان را رد می کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم تاکید کرد که به مقامات افغانستان گفته ایم که مشکل حقابه هیرمند از طریق بیانیه سیاسی حل نمی شود و باید به صورت حقوقی این موضوع پیگیری شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز گفت که در ارتباط با موضوع حقابه ایران از هیرمند گفتگوهای با مقامات افغانستان داشته ایم و معتقدیم که بر اساس قرارداد سال 1972 باید در این ارتباط مسیر حقوقی مورد توجه قرار بگیرد. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به همسایگی ایران و افغانستان و وجود سرحدات طولانی بین دو کشور افزود که راهی جز تعامل بین دو کشور وجود ندارد. امیر عبداللهیان همچنین گفت می‌خواهیم بر روند تحقق صلح و امنیت در افغانستان کمک کنیم و انتظارات متقابل نیز از حاکمان کنونی افغانستان داریم. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه هیئت حاکمه فعلی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسیم و بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید کرد و افزود که طالبان بخشی از واقعیت افغانستان است و نه همه افغانستان. امیر عبداللهیان خاطر نشان کرد از محروم کردن زنان و دختران افغانستانی از تحصیل و آموزش ناخرسندیم و این را رفتار برخلاف تعالیم اسلام می دانیم. وزارت خارجه حکومت افغانستان اظهار داشت یک کمیته هماهنگی به منظور ارسال کمک ها میان نهادهای افغان و نهادهای مربوط به سازمان ملل تشکیل شده است. ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت افغانستان اعلام کرد نشست هماهنگی بین نهادهای وابسته به سازمان ملل و نهادهای مرتبط افغانستان برای ایجاد هماهنگی‌های بیشتر در کابل تشکیل شد. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت افغانستان در این نشست گفت افغانستان از 14 جنگ متاثر شده و مدتی است که بیش از گذشته به کمک‌های بین‌المللی نیاز دارد و اظهار داشت به برکت این کمک‌ها افغانستان می‌تواند روی پای خود بایستد. رامیز الکبروف معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یونامانیز در این نشست گفت ما و شما همه یک هدف داریم و آن این است که افغانستان را آباد و خودکفا کنیم. این مقام سازمان ملل تصریح کرد کمک ها به گونه سازماندهی و توزیع شود تا برای مردم فرصت های شغلی ایجاد شود و به اقتصاد افغانستان نیز کمک شود. وزیر دفاع روسیه اعلام کرد امریکا شبه نظامیان گروه های تحت کنترل خود را از شرق میانه به افغانستان اعزام می کند. وزیر دفاع روسیه اظهار داشت امریکا شبه نظامیان گروه های تحت کنترل خود را از شرق میانه به افغانستان اعزام می کند و پس از سازماندهی قصد دارد آنها را به کشورهای همسایه افغانستان انتقال دهد و گفت اکنون هماهنگی تلاش ها در جهت افغانستان از جمله برگزاری مانورهای مشترک دو جانبه و چند جانبه بسیار مهم است.
وزیر دفاع روسیه اظهار داشت کشورهای ناتو به جای تلاش برای احیای افغانستان به طرق مختلف تلاش میکنند تا حضور نظامی خود را در آسیای مرکزی بازگردانند. نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل از شورای امنیت خواست تا دارایی‌های افغانستان آزاد شود. منیر اکرم نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل با تاکید بر آزادی دارایی‌های افغانستان گفت جهان نباید اجازه دهد که مردم افغانستان به فقر طولانی مدت گرفتار شوند. وی همچنین تاکید کرد آزادسازی دارایی‌های مردم افغانستان برای احیای اقتصاد این کشور لازم است. منیر اکرم به شورای امنیت سازمان ملل خاطر نشان کرد 95% مردم افغانستان در فقر شدید به سر میبرند. پیش از این از مقامات پاکستانی بارها خواستار آزادسازی دارایی‌های افغانستان شده بودند. این اظهارات در حالی است که پاکستان با بحران شدید اقتصادی روبروست و دست به دامن بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شده است. اداره راه آهن حکومت افغانستان اعلام کرد 20 کارمند ریاست راه آهن بلخ توسط کارشناسان ازبکستان آموزش دریافت می‌کنند. اداره راه آهن حکومت افغانستان در اطلاعیه اظهار داشت 20 کارمند ریاست راه آهن بلخ توسط شرکت سوگدیانا ترانس ازبکستان برای 6 ماه در زمینه انتقالات، حفظ و مراقبت راه آهن آموزش می‌بینند. این شرکت ازبکستانی در حال حاضر کار انتقالات، حفظ و مراقبت راه آهن حیرتان مزار شریف را انجام می دهد. مسئولان اداره راه آهن حکومت افغانستان می گویند تلاش می شود تا تمام امور و اداره راه آهن توسط خود افغانها انجام شود. در اطلاعیه آمده است پس از پایان دوره آموزشی این گروه، یک گروه 20 نفری دیگر نیز توسط شرکت ازبکستانی آموزش دریافت خواهند کرد. مسئولیت‌های راه آهن حیرتان مزار شریف ماه جدی سال 1401 در نتیجه مذاکراتی از ازبکستان به افغانستان سپرده شد. اداره راه آهن افغانستان در اطلاعیه نوشته که بر اساس این توافق مسئولیت راه آهن حیرتان مزار شریف که از نزدیک به 11 سال گذشته توسط شرکت ازبکستانی سوگدیانا ترانس انجام داده می شد مطابق یک جدول زمانی منظم به اداره خط آهن افغانستان منتقل می شود. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در پیامی به نماینده جدید پاکستان در افغانستان ابراز امیدواری کرد که ایران و پاکستان در امور منطقوی و افغانستان همکاری مؤثر داشته باشند. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در پیامی ضمن تبریک به آصف دورانی نماینده جدید پاکستان در امور افغانستان ابراز امیدواری کرد که با همکاری مؤثر و دیگر نمایندگان ویژه کشورهای منطقه همکاری مؤثر منطقوی در حوزه افغانستان شکل بگیرد. کاظمی قمی در صفحه رسمی خود در توییتر نوشت انتخاب آصف دورانی به عنوان نماینده ویژه کشور دوست و برادر پاکستان در امور افغانستان را صمیمانه تبریک عرض می‌کنم. آصف دورانی پیش از این نیز به عنوان سفیر پاکستان در تهران مأموریت داشته است. وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران بر همکاری ایران و عراق برای برگزاری هرچه با شکوه‌تر مراسم اربعین حسینی تاکید کرد. وزیر داخله با بیان اینکه امسال به دنبال فراهم کردن شرایط بهتری در مرز خسروی برای تردد زبار هستیم گفت در تلاشیم تا با توسعه زیرساخت‌ها تردد زبار از این مرز به روزانه 100,000 نفر و بیشتر برسد. وحیدی افسود در همین راستا برنامه داریم نقاط ترددی در داخل کشور خود با کشور عراق را بیشتر کرده تا زبار کمتر برای تردد معطل شوند. وزیر داخله با اشاره به پیگیری برای 24 ساعته شدن مرز خسروی گفت در این زمینه مذاکراتی با طرف عراقی صورت گرفته و این مذاکرات ادامه خواهد یافت تا طرف عراقی در خصوص تامین امنیت زوار تضمین بدهد و بتوانیم امکان تردد 24 ساعته زوار از مرز خسروی را داشته باشیم. وحیدی با تاکید بر لزوم توسعه زیرساخت‌های مرزی در مرز خسروی گفت توسعه زیرساخت‌های اسکان و حمل و نقل در دستور کار قرار دارد تا شرایط بهتری برای تردد زبار از این مرز فراهم شود. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این بخش خبری می رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه کلام ناب. در این برنامه بخش های از صحبت های حجت الاسلام و المسلمین قاسمیان را خواهید شنید با موضوع نفست را فریب بده.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب.
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بیانات امیرالمؤمنین که بیان کاربردیه در زمینه بحث عبادات و بحث روحیات عبادی، در یکی از نامه‌ها به حارس همدانی فرمان خادع نفسک فی العباده ورفق بها ولا تقهرها و خود عفوها و نشاطها. فرمان تو عبادت خودتو فریب بده، نفس خودتو فریب بده. ببینید همین جوری که شیطان فریب میده انسان رو، من حیث و ینتشر الظلال ینتشر الهدا، همون جایی که زلال منتشر میشه همون جوری هم هدایت منتشر میشه. خب شما از شیطان اقلا یاد بگیریم ما، و اونی که شما فریب بدید، بگید که به خودتون، مثلا نگید که من کلن میخوام مثلا یه آدم خیلی خوبی در بیام، چون که اینجوری بگید، یا مثلا من میخوام کلن دیگه نماز شب بخونم، کلن دیگه صحنه بد نگاه نمیکنم، کلن نمیدونم اینجوری. اینجوری که میگید طرف مقابل که شیطانه، در مقابلتون موضع گیری میکنه. بفرمایید که نه بابا من اصلا مال این کارا نیستم، من همین دو روزه رو اینجوری هم بقیهش باز رو همون کارا قبل رو میکنم، شما اجازه بدم همین دو روز، همین دو روز رو من میخوام مثلا اهل عبادت باشم، اهل مناجات باشم، اهل این که دروغ نگم باشم. این دو سه روز رو بذار تموم شه، این دو سه روز، کما اینکه شیطان با آدم همینو میگه دیگه، با آدم میگه که یه شب که هزار شب نمیشه، چون این یه شب و این کارا رو بکن بعدن دیگه توبه کن. شما همینو بگو، بگو یه شب که هزار شب نمیشه، که حالا ما یه شب میخوام این کارو بکنم، یه شب نه سی شب نه یه شب. خادع نفسک فی العباده، خودتو تو عبادت فریب بده، به نفست بگو که خلاصه من یه شب دو شب همین دو شب باشه بکنی، بعد دیگه همون آدم گندی که بودم همون میخوام همون باشم. شما رو عرض نمی کنم، خودم عرض کردم. خادع نفسک فی العباده ورفق بها ولا تقهرها، باشم با رفاقت برخورد بکن، یعنی رفاقتی دست بنداز گردن نفس اماره، بگو سلام چطوری خوبی، من دو شب همین دو شب اجازه بده، همین شبای قدر تا شبای قدر مثلا چیزی بده من ور فقبه ها ولا تقهر ها باشن قهر نکن تو فشار جویش هم نذار. خب تو فشار بذاری رم میکنه جفتک میکنه، باید با نفس خود آرومتر آدم برخورد بکنه. این جریان به هر جد ریاضت و فشار آوردن به نفس باید در یک وزان و ترازوی قرار بگیره که خیلی اگه بد بخواد به نفس فشار بیاد اون موقع است که خاصه جفتک اندازی شروع میشه. اون موقع چی میشه که هم آدم این کارا رو بکنه هم به اون فشار نیاد؟ این که خادع نفس که فلواده فریبش بده والا این یه بار واسم اینجوری میکنن چطوری خوبی بابا جون نفس هم ماره. ما که با هم رفیقیم تو تا حالا سود زدی ما هر جا بوده ما اومدیم حالا این دو شبه رو اجازه بده ما اینجوری باشه به خاطر بابام مثلا یه چیز علکی خاطر یه چیزی که مثلا بالاخره دینی مثلا به کسی داریم فلان اینا واقعا جواب میده. یعنی این برخورد که شما هم فریب بدید نفس رو جواب میده ولا ونفق به ها ولا تقهر و خود عفه ها و نشاط ها. اون موقعی هم که نشاط گرفتش خفتش رو بچست دیگه مثلا نشاط عبادت گرفتش دیگه بگیرش به کار عبادت. اینو در روایات دیگه هم از امیرالمومنین در همین نهج البلاغه ما داریم که خلاصه وقتی که ان القلوب اقبالا و ادبارا فاذا اقبلت فحملوها على النوافل وقتی که اقبال کرد رو کرد بگیرش به کار نوافل یعنی بندازش به خط نوافل یه خورده به کارش بگیر وقتی رو کرد نگو که خب الحمدلله چند شبیه این قلب ما رو کرده خب کاری نداریم ما رفتیم نه اینجوری نه رو کرده باید حالا که رو کرده باید باشه ورزش کنه باشه قرآن بخونه زیارت بخونه دعا کنه گریه کنه چیکار بکنه یه خورده به کارش بگیر و اذا ادبرت فاقتصروا بها علی الفرائض وقتی هم که پشت کرده دیگه میبینی دیگه لنگ و پاشه بل میکنه دیگه اینجا لنگ و لغت بل میکنه دیگه اونجا یه خورده آدم آروم تو همون فرائض نگرش میداره. اینا هم علی ظاهر اینجوری که ما شنیدیم میگن تمرین های خودشون میخواد و شناسایی نفس میخواد. شناسایی نفس مثل شناسایی بدن اتفاق میفته. کسی که با بدنش کار میکنه بدن خودش میشناسه، کسی هم که نفسش رو به کار گرفته نفس خودش رو و زوایای نفس خودش رو پیدا میکنه. انشالله که خدا کاری با ما بکنه که حق تمام این ذوات مقدسه ما پس نفسمون بر بیاییم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
دوستان و عزیزان شنونده به پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه های ما لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.